بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. حركتی که ملت ایران آغاز کرد و سلسله جنبان حلقات بعدی این جریان در جهان اسلام و در حتی خارج از جهان اسلام تا امروز می‌بینیم که هست و در جغرافیای سیاسی جهان و حتی جغرافیای ایدئولوژیک و مذهبی جهان تأثیر گذاشت و جهان امروز جهان 40 سال پیش به هیچ وجه نیست. تحولات بسیار بزرگی به لحاظ مفاهیم از تا در جهان اتفاق افتاد پس از انقلاب اسلامی. یکی از اولین ابهامات که دشمنان نهضت رو خیلی گیج کرد این بود که این انقلاب اسلامی به نظر اونا ترکیب سه عنصر ناهمگون بود: ترکیب عرفان، سیاست و عدالت خواهی. از منظر اونا سیاست نه ربطی به معنویت داشته و نه در جهت عدالت خواهی تعریف شده. سیاست تو سیاست مدرن، علم سیاست، فن سیاست یه تعریفی روشنی داره، تلاش برای که دوستان که اینجا حرف میزنن جا نیست بیان یعنی جا بشین اینجا یه ده بلند شن اونا بشین چیه؟ خب بیام تو؟ اگر آماده که دارین رو زمین بشینیم بیام بشین. سیاست یه تعریفی داره در مباحث علوم انسانی و علوم اجتماعی مدرن و او فن کسب قدرت و حفظ قدرته، مدیریت مؤلفه های قدرت در جهت تسلط بر جامعه، حفظ این سلطه و گسترشش. آیا باید این سیاست هدفش عدالت خواهی باشد؟ در سیاست مدرن لزوماً نه. ارتباطش با عرفان و معنویت و اخلاق که باز خیلی دورتر از اذهان بود و بنابراین نات اینجوری تصور کردن که انقلاب اسلامی در ایران کاری که ملت ایران کرد که یک شروع جدید بود، یک سرفصل، یک نقطه عطف در تاریخ معاصر بود و خیلی از ساختارها و شالوده‌ها و کلیشه‌های حاکم در عرصه علوم سیاسی رو شکست. اینجوری جنبندی کردن که انقلاب اسلامی نوعی عرفان رو وارد سیاست کرده و با عدالت خواهی در آمیخته. یه ترمینولوژی و دیسکورس جدیدی، یه گفتمان جدیدی، بیان جدیدی رو وارد، یه واژگانی جدیدی رو وارد عرصه مفاهیم سیاسی کرده با کلماتی از قبیل امام و امت و جهاد و شهادت و عدالت و ارتباط سیاست با سعادت و شکستن کلیشه های ناسیونالیستی و ملیگرایی و و و و و با این تعابیر در آن واحد هم دموکراسی، هم سوسیالیسم، هم لیبرالیسم، هم ناسیونالیسم، همه اینا رو جارو کرد و کنار گذاشت. یک زمین جدیدی برای بازی تعریف و ترسیم شد و انقلاب اسلامی قوانین خودش رو بر این بازی تحمیل کرد. بقیه همه می آمدن تو این زمینه که اونا رسم کرده بودن، طبق قواعد اونا بازی می کردن، داور اونا بودن، هر وقت می خواستن سوت می زدن، هر وقت می خواستن فول می گرفتن، هر وقت می خواستن وقت اضافی می دادن یا نمی دادن، گل رو حساب می کردن یا نمی کردن. اما امام و انقلاب یه مرتبه مفاهیم پیش ساخته اینها رو زیر پا گذاشت، گفت ما یه زمین دیگه این طرف خودمون رسم میکنیم، تو زمین خودمون بازی میکنیم با مفاهیمی که خودمون مطرح میکنیم. این مفاهیم نه چپ نه راسته، در گفتمان مارکسیسم و لیبرالیسم، کاپیتالیسم جا نمیگیره. با شماها اشتراکاتی داریم، با هر دوتون و هر ستون و تضادهایی داریم. هر کی میخواد با ما بازی کنه بیاد از این وقت تو زمین ما بازی کنه. ما یه محکماتی داریم، محکمات شما از این به بعد میشه متشابهات ما و محکمات ما باید بشه محکمات شما اگر میخواید با ما پنجه بیندازید در این عرصه. نبردهای تمدن سازانه در تاریخ همه از اینجا شروع میشه. یه وقت شما دارید راجع به تبادل جزئی قدرت و ثروت و ریاست تغییر یک رژیم سیاسی فقط بحث میکنید، اونجا خیلی احتیاج به تغییر گفتمان جهانی و تعریف زمین جدید بازی ندارید. میرید تو زمین اونا بازی میکنید، میگید آقا طبق قواعد شما تا حالا تو اون بازی قبلی ما باختیم، حالا تو این بازی ما بردیم. ولی وقتی میخواید تمدن دیگری بسازید، زمین بازی رو عوض باید بکنید. زمین بازی رو عوض میکنیم یعنی چی؟ یعنی از این به بعد خوب و بدها، جدول خوب و بد، پوانای مثبت و منفی، معیاراش، معیارهای شما لزوما نخواهد بود. ما هم معیارهایی داریم، بر اساس اون عمل میکنیم و ارزیابی میکنیم. معیارهای ما و شما یه جاهایی اشتراک دارن، حتما اشکالی هم نداره. معیارهای جهانی وجود داره، مشترک بین همه آیین ها و مکاتب همه انقلاب ها. اما مسئله بر سر اون مواردی است که بین معیارهای ما و شما سازگاری نباشد، اونجا ما طبق قواعد شما بازی نخواهیم کرد، ما طبق قواعد مکتب انقلاب بازی خواهیم کرد و دعوا از اینجا شروع شد. و الا اینا نهایتا حاضر می شدن که شاه بره، رژیم سیاسی عوض شه، حتی تمکین کردن بالاخره که سلطنت هم بره، حتی تمکین کردن که یک نظام لیبرال دموکرات با ظواهر مذهبی باشه، تا اینجاهاشو قبول کردن. اما اون چیزی که نتوانستن بپذیرن، تا امروز هم نمیتونن بپذیرن، اینه که انقلاب اسلامی در ایران که آغاز ایرانی داشت ولی تداوم جهانی پیدا کرده، داره میگه که ما میخواییم مسیر تاریخ رو تغییر بدیم. ما نمیخواییم سوار قطار شما بشیم، یکی از واگوناشو به ما بدید و ما تحت امر شما باشیم. ما نمیخواییم هضم بشیم در نظام جهانی که شما دارید مدیریت میکنید. ما میخواییم با اجازتون مسیر قطار رو تغییر بدیم. در یک مواردی هم موفق شدیم، یک مواردی هم موفق نشدیم. این کشاکش ادامه داره. بین انقلابیون هم کسانی بارها آمدند در تمام 35 سال و باز هم خواهند آمد که ضمن این که حسن نیت دارن و میگن آقا ما باید سر ارزشمون بمونیم و این حرفا، اما این در حد سوری است. نهایتا حرفشون این بوده و هست که آقا ما با اینا نمیتونیم و پس اینا بر بیاریم، سوار قطار اینا بشیم، بذاریم هر جا میخوان اینا برن، با لوکوموتیو ران استکاک پیدا نکنیم و ممکنه آب کوپه ما رو قطع کنن، برقش رو قطع کنن، تحریم کنن، درگیر شن فلان اینا و ما رو خلاصه جوری یه قطار میندازن پایین، بعد یه قطار دیگه نیست، ما باید سوار همین قطار که اسم واقعیش قطار سرمایه‌داری و صهیونیستی است، منتها بهش اصطلاحا خود اونا میگن قطار جامعه جهانی. یعنی 120 کشور مثلا به نفع ما تو هسته‌ای رأی میدن، اینا جامعه جهانی نیستن، ولی این 4 تا کشور اتمی، این 3-4 تا اینا میشن جامعه جهانی. این نزاع در پشت جبهه انقلاب در این 35 سال ادامه داشته. این دو تا جریان فکری، این دو سه جریان، گاهی هر کدوم یه وقتی قوی تر شدن، یه وقت ضعیف تر شدن، ولی این استکاک از اول، از زمان امام، همون دهه 60 بود. من الان نمونه‌هایش خدمت شما عرض می‌کنم که ببینید اینا دعوای جدیدی نیست، چه در سیاست خارجی، چه در اقتصاد، چه در فرهنگ، چه در مسائل سیاسی داخلی، چه در حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی، چه در حوزه مدیریت، چه در حوزه اقتصاد، در همه موارد دو طرف دعوا عوض شدن، ولی حرفا، کلمات، شعارها، ادبیات دو طرف هموناست، دعوا ادامه دارد. گاهی به اونا گفته میشه آقا انقلاب ما توانست مسیر قطار جهانی رو تغییر بده، یه ایستگاهی اینا نمیخواستن وایستن، ما کاری کردیم وایستادن، یه کسایی رو سوار کردیم، یه کسایی رو پیاده کردیم، سر بعضی دورایی ها اینا میخواستن یه مسیر دیگه ای بره این قطار، ما نگذاشتیم. انقلاب اسلامی این مسیر رو تغییر داد، اینا میخواستن یه جای دیگه برن، ما یه جای دیگه رو بردیم قطار رو، یه جایی هم خواستیم و نشده. طرف مقابل میگه که اون مواردی هم که تونستید اتفاقی بوده، و یه تلاش مذبوحانه است. بالاخره قطار مال ایناست، مدیریتش مال اینا بوده، سوختش مال ایناست، بلنگوهای اعلام ورود و خروج قطارها، رسانه های جهانی دست ایناست و ما بالاخره باید کوتاه بیایم، هرچی بیشتر با اینا درگیر بشیم و اشتکاک داشته باشیم و هزینه بیشتری بپردازیم و منافع کمتری. وقت اینجا یه مقولاتی مطرح میشه که آیا مشروعیت یک انقلاب به چیست؟ آیا عقلانی بودن انقلابیون به چیست؟ به چه مؤلفه هایی مربوطه؟ من این بحث همچنان ادامه داره. این دو طرز فکر، منظورم دو طرز فکر دو تا جریان سیاسی نیست، چون تا میگن دو تا طرز فکر ممکنه تو ذهن بعضی ها بیاد آقا ها منظور جریان الف جریان به تو انتخابات ها، ابدا اینطور نیست. ما تو هر دو تا جریان آدمایی داریم متعلق به یک طرز فکر، و باز در هر دو جریان و خارج از هر دو جریان دو جریان رسمی شناخته شده باز افرادی داریم و دارای اون تفکر شماره دو. ما اینجا به طور ویژه راجع به دو تا گروه و احزاب و جریان‌های سیاسی که تو انتخابات ها معمولاً در برابر هم صف‌بندی میکنن، موضوع بحث ما لزوماً اونا نیست. یه جایی با اونا اشتراک داره این دسته‌بندی، یه جایی نداره. ما الان بیشتر رو مفاهیم دوستان متمرکز بشن، نه رو مصادیق خاصی که دنبال افراد و اسم و اینا بگردن تو سوالا بگن منظور از چی کی بود چی بود اینا نگید. شاخص ها رو بهش توجه کنید، مصادیق خودتون در هر دوره پیدا میکنید. به ویژه که خیلی وقتا رفت و برگشت بوده تو این مصادیق، یعنی اشخاص یه زمانی جز این جریان فکری بودن بعد رفتن جز اون جریان، عکسش هم گاهی اتفاق افتاده. پس به شاخصه های این جریان ها ما میاندیشیم که وقتی میگیم انقلاب اسلامی، فرصت ها، تهدید ها، چالش ها، و بخوایم راجع به گفتمان انقلاب اسلامی به ویژه در دهه چهارم بحث بکنیم، مرزها، شاخصه ها دقیقاً کجاست. یک کسایی سخت آمد برشون که انقلاب اسلامی داره از یک جهان مقدس انقلابی، از جمهوری فضیلت سخن میگه و این یه بنیاد معنایی اساساً متفاوت پیدا میکنه از اون چه که اینا به نام مدرنیته یا سنت غرب هر دوش نام میبرن. ابتدا اینا گمان کردن بحث یه ایدئولوژی جدیدی است به نام مذهب، ایدئولوژی های مادی است با پوشش مذهب، یا سنت مذهبی است که داره که در واقع محمل یک سری حماسه ها و یک سری اسطوره هاست و عملا میخواد صورت عقلانیت غربی و فردانیت لیبرال و حریم خصوصی و عمومی و سوژه سیاسی، اینا همه رو میخواد تعریف ها رو با یه مقدار دستکاری جزئی و تغییر الفاظ دوباره بازسازی بکنه، متو یک آرم مذهب هم بالا سرش باشه. خب چون این چیزی نبود، اگر چون این چیزی بود تحلیل اونا درست بود که میگفتن ادامه پیدا نخواهد کرد، گفتن این ادامه پیدا نمیکنه، باز تولید مشروعیت انقلابی در یک نظام دنیوی که یعنی نظام اجتماعی تمدنی که پرچم دینی برمیداره کار بسیار سختی است. تحلیل دیگری که رو قضیه گذاشتن که گاهی بیشتر تحلیل، این تحلیل گاهی از موضع راست لیبرال بود، تحلیل دیگر عمدتاً از موضع چپ بود، نگاه چپ و سوسیالیستی، نگاه مارکسیستی به تاریخ، اینجوری تحلیل شد که این انقلاب نمونه ایست از شورش حاشیه به متن، شورش حاشیه مقدس بر متن مادی. بعد این حاشیه مقدس خودش متن میشه و باز تولید میشه یک متن جدید. اون وقت انقلاب اسلامی مخیر میمونه که تابع منطق متن باشد یا منطق حاشیه. حاشیه به متن اصطلاحی که فیلسوفان تاریخ و تمدن به کار میبرن که همیشه یک پوزیشنی حاکمه بر یک جامعه‌ای، یه عده حاشیه نشینن، گرفتار تحت فشارن، اپوزیسیونن، تحت مشکلات انواع اقسام، مشکلات مادی، سیاسی، اجتماعی دارن، اونا سرزنده و فعالن، اینا محافظه‌کار و تنبلن. بعد حاشیه بر متن میشوره، غلبه میکنه، خودش کم کم میشه متن. انقلابی دیروز میشه محافظه‌کار امروز، محافظه‌کار امروز میشه لیبرال فردا، خودش میشه یه متن پلاسیده و منتظره که حاشیه جدیدی بیاد بر اون متن بشوره و اونو بشوره و ببره. این تحلیلی است که خب در جریان بود و مدام بحث میکردن که وقتی حاشیه میاد به متن، اونم حاشیه‌ای که ادعای دینی و ارزش‌های الهی و اخروی و اینا داره، قداست مذهبی و اینا، خب وقتی میاد تو متن بعد دیگه باید به واقعیت‌های جامعه داری و حکومت و مدیریت و اقتصاد و گرانی و نمیدونم تورم و این چیزا تن بده. این اون لحظه است که مقدسات رو نامقدس میکنه. یعنی عملا دین وقتی حکومت تشکیل میده، حکومتی به نام دین تشکیل میشه، امر مقدس قداست جدائی و سکولاریزه میشود. بنابراین طبق این تحلیل پیشبینیشون این بود که انقلاب اسلامی به دو دلیل دوام پیدا نخواهد کرد، تغییر ماهیت خواهد داد اگر بمونه سر کار. اول تحلیل اولشون این بود که سقوط میکنه. شما موقع نبودید، از اول انقلاب اینا از سال 57 همی گفتن 2 ماه دیگه سقوط میکنه، 6 ماه دیگه، 4 ماه دیگه، با سر 4 ماه میگفتن 3 ماه دیگه وقت اضافی دادیم. همینطور اینا تایم گذاشتن که دیگه الان گیم اووره، تموم شد. خب الان 35 سال تو دهه 4 خیلی از اینا خودشون گیم اوور شدن رفتن. اونایی که مقاله می نوشتن تهدید میکردن، حرف میزدن آی آمدیم، آی بگیر، بگیرشون در نرن، اینا خودشون رفتن، الان به قبرستان تاریخ. این 5/6 رئیس جمهور آمریکاست که میگه که گزینهای رومیزو داره میگه. برای نسل شماها اینا تازه است. این گزینهای رومیزو وقتی که انقلاب شد همون اول مطرح بود. که بعد امام گفتش که همون گزینه تندتون کدومه؟ خیلی خطرناکی که ما باید ازش مثلا بترسیم. گفتن حمله میکنیم. گفت خب با حمله کردید، میاد بمبارون میکنه، بعد میخواید بیاید پایین یا همون بالا میخواید بمونید؟ حالا فرض کنید آمدید و از اون بالا بمباران کردید، دیگه تا آخر میخواید همونجور بچرخی یا میخوای بیای پایین؟ بعد که بخوای بیای پایین حسابتو میرسید، زنده بر نمیگردید. اینجا ایرانه، اینجا نه ویتنامه، حتی نه عراق، نه افغانستان، اینجا یه جای دیگه است، یک تاریخ جدیدی، یه درس جدیدی خواهی گرفت. خب این اولین حرفی بوده که امام اینا گزینه‌های رومیز رو اون موقع گفتن. بعد که سفارت آمریکا لانی جاسوسی رو گرفتن، که بعد حالا دیدید دیگه این اسناد امثال اسنودن اینا نشون میده تمام سفارت‌های آمریکا در تمام جهان از لانه جاسوسیه. دیدید دیگه این اسناد رو که حتی مکالمات میلیون‌ها نفر مردم عادی رو در از اسپانیا تا آلمان تا کجا تا ایتالیا، چه برسه به بقیه دنیا، اینا دارن شنود میکنن. تلفن‌های خصوصی مرکل و رئیس جمهور و نخست وزیرای حتی متحدینشون رو دارن شنود میکنن. دیگه لانه جاسوسی چیه؟ شاخودون داره. بعد یه عده اینجا می‌خواستن بگن آقا اینجا لانه جاسوسی نبوده اصلا، سفارت. هنوزم بعضیا پررویان میگن سفارت بوده. یکی از اشتباهات انقلابی بوده که سفارت آمریکا رو، کدوم سفارت؟ سفارتو که گرفتن همه خیلی‌ها ترسیدن. مرحوم منس بازرگان استعفا داد از دولت، گفت آقا ما اهل درگیری با آمریکا نیستیم، ما تا همینجا این بس دیگه، ما رفتیم کنار. بنی صدر که اولین رئیس جمهور شد همینطور. در داخل خیلی جریان های لیبرال های مذهبی، غیر مذهبی، غربگراها، ملیگراها، ناسیونالیستا، لیبرال ها، انواع و اقسام، چپ راست، حتی ما خیلی از چپا که شعارهای ضد آمریکایی میدادن نا وادادن، ترسیدن. و بعد معلوم شد تو اسناد لانه که آمد معلوم شد از چپ سرویس‌های جاسوسی غرب، از توی خانه بعضی مراجع تقلید تا تو اتاق خونه‌های تیمی چریکای کمونیست و تجزیه طلب اینا نفوذ داشتن، تا داخل هیئت دولت اولین دولت بعد از انقلاب، دولت موقت، که اسنادش هست دیگه. اینا که چیزایی نبوده که ما بسازیم، از ترورها، از آتش سوزی خرمنهای کشاورز، محصولات کشاورزی، از تعطیل دانشگاه ها، اعتصاب کارخونه ها، اینا که انقلاب همون اول فلج شه، همون یکی 2 سال اول بگه آقا اصلا اینا نمیتونن مملکت رو اداره کنن، فلج کردیم انقلاب. همین کاری که تو کشورهای عربی دیدی چیکار کردن، تا بیداری اسلامی شروع شد یه جا کودتا، 2-3 تا کشور جنگ داخلی، جنگ مذهبی، هر روز بمب، هر روز ترور، که کم کم مردم حالشون به هم بخوره، بگن آقا ما غلط کردیم، اومدیم تو خیابون و گفتیم الله اکبر، غلط کردیم، انقلاب کردیم. همون رژیم دیکتاتور وابسته عقب مونده بدبخت بیاد سر کار، حداقل امنیت داشته باشیم. صبح که از خونه میریم بدونیم شب برمیگردیم خونه، حداقل آب و برق داشته باشیم. دارن این کار. همین کار رو با انقلاب ما شروع کردن، منتها با این ملت و با اون امام نتونستن. هنوز هم این توطئه ها میبینید که ادامه داره. پروژه هایی که رو انقلاب ما اجرا کردن که صحبت صدها پروژه است، هنوز هم ادامه داره. هر کدوم از اینا 4-5 تا انقلاب رو سرنگون میکنه، هر کدومش. و دارید میبینید دیگه الان اوکراین چجوری سقوط کرد. چند هزار تا آدم رو سازماندهی کردن، آوردن تو خیابون، 2 ماه تو خیابون نگه داشتن، یه مرتبه هم ریختن تو. آخه حکومتی که مردمی نیست همینجور با یک پخی میفته، به یک کشوری حمله میکنه، یکی رو کودتا میکنه، یکی رو چند تا لشکر گردان وارد میکنن، یکی هم با چند هزار تظاهرات خیابونی کاراشون رو میکنن. ولی با این ملت همه این کارا رو 100 برابر کردن نتونستن. چرا نتونستن؟ یک، مکتب اسلام، اسلام مترقی، توأم اسلام عقلانی، اخلاقی، عدالت‌خواه، اسلام مردمی، اسلام اهل بیت، اسلام اجتهادی. یک مکتب، این مکتب جای دیگه نیست. اهمیت مکتب و ایدئولوژی انقلاب را متوجه میشید. 2، رهبری، ولایت فقیه. هی بحث از مشروعیت ولایت فقیه دیگه گذشت دورانش، اینا بحث میکنه در کارآمدیش. هر حادثه‌ای که داره تو دنیا اتفاق میفته یه پوان به نفع کارآمدی ولایت فقیه. ولایت فقیه رهبری مردمی انقلابی دینی و ولایت پذیری این مردم. پوان سوم که فوق العاده مهمه، درجه بالای شعور اجتماعی دینی سیاسی این ملته. یه ملت ویژه، یه مکتب ویژه و یک سنخ، یک تیپ رهبری، یک نوع رهبری و ساختار رهبری که جای دیگه نیست. اینا نگرش داشته انقلاب. اینا گفتن حاشیه میاد متن میشه، بعد 2 تا اتفاق میفته. انقلاب اسلامی وقتی به قدرت میرسه هم از انقلابی بودن خواهد افتاد، چون دیگه حاشیه میشه متن، هم از اسلامی بودن خواهد افتاد، چون دیگه امر مقدس وقتی بیاد سر کار مجبوره سکولاریزه میشه. به قدرت رسیدن همانو، قداست زدائی همان. گفتن این امام که از دور هی میگن اینقدر آدم خوب و مؤمن و فلان، و وقتی استقبال، وقتی آمد میلیون ها نفر رفتن، بزرگترین استقبال تاریخ رو انداختن، حتما 7-8 سال که بمونه با او جنگ و مشکلات و موشک و کپون و فلان و تحریم و یارفا، بعدش وقتی که از دنیا بره اصلا کسی نمیفهمه که کی رفت. دیدن بعد 1 دهه ترور و تحریم و جنگ و فشار که وضع مادی مردم بهتر نشده بود، ولی تشییع جنازش چند برابر بدرقش، استقبالش، بدرقه چند برابر استقبال شد. بزرگترین تشییع جنازه در تاریخ بشر تا امروز اتفاق افتاد با این جمعیت. یعنی شما ببین، هندم قهرمان داشته، گاندی بوده، چینم قهرمان ملی داشته، ماو بوده، جمعیتاشون هم 700 میلیون و 1 میلیارد و ایناست. با او جمعیتا چنین چیزی هرگز نداشتن. بزرگترین تشییع جنازه تاریخ، بزرگترین استقبال تاریخ اتفاق، تشییع جنازه از استقبال بیشتر. بعد دیدن که نه قداست زدائی شد، نه انقلاب از انقلابی بودن افتاد. یعنی حاشیه متن نشد، متن شد، اما خصوصیت محافظه‌کاری متن رو نپذیرفت. چون امام آخرین بیانیه‌هاش که داشت می‌رفت تندتر بود از اولین حرفایی که تو نجف زده بود. یعنی هم انقلاب انقلابی تر شد، هم قداستش بین مردم بیشتر شد، کمتر نشد. وقتی که مشکلات مالی زیاد بود، مشکلات مادی زیاد بود. گفتن بعدش یه اتفاق خواهد افتاد. شما الان می‌بینید هر 22 بهمن که میاد، هر انتخاباتی که میاد، هم رکورد حضور مردم در انتخابات ها، هم این راهپیمایی ها تو دنیا بی‌نظیره. این راهپیمایی که تو ایران میشه، شما بدونین در جهان چنین راهپیمایی اتفاق نمیفته. چنین راهپیمایی سیاسی هم با مشکلات اینا، بالاخره اینا که میان راهپیمایی همشون هم مشکلاتی دارن دیگه، کسی بی مشکل که نیست که، همه هم انتقاداتی دارن، مشکل دارن. باهاش خصوصی حرف بزنی ممکنه به 10 نفرم اعتراض داشته باشه، ولی میان. این آمدن یعنی ما قبول داریم، یعنی ما انقلاب رو قبول داریم. نظام از مسیرش هنوز خارج نیست، نظام داره تو همون مسیر حرکت میکنه که ما میخوایم. حاکمان رو خودمون داریم تعیین میکنیم. خودمون نظارت میکنیم، خودمون هر وقت بخوام میکشیم پایین مسئولینه. خب این نشون داد که نه مردم سالاری دینی از دموکراتیک بودن غربی چیزی کم آورد، بلکه مردمی تر بود. نه قداست دینی و معنویتش رو از دست داد، نه کارآمدیش رو از دست داد، چون یکی چیزایی که روش اینا قمار بسته بودن، شرط بندی کرده بودن، اینه که یه نظامی که با ادبیات شعار دینی میاد، اینا کارآمدی نخواهند داشت در حل مشکلاتش. خب اونم میبینن که علی رغم همه تحریما و مشکلات و اینا، بالاخره اگر کارآمد نبود 35 سال ادامه نمیداد، اونم بهتر از خیلی کشورهایی که جزء اقمار و بلوک خود اونا هستن، کاملا وابسته اند و در این حال مشکلاتشون ده برابر ماست. اینا گفتن، اینا که نمیتونن همیشه با ادبیات اپوزیسیونی حرف بزنن، که حتی بعد از حاکمیت، حتی تو دهه سوم چهارم حکومت، وقتی میخوای سر کار میای علیه بروکراسی، علیه سرمایه‌داری، علیه استکبار، علیه اینا حرف میزنی، علیه سیستم، ولی بعد که میای که دیگه نمیتونی اینجوری ادامه بدی. برآوردشون درست بود در مورد کیا؟ جریان‌های شبیه گفتمان لیبرال مذهبی، اونا هم واقعا همینطور بوده. اگه انقلاب دست اینا مونده بود تا حالا فاتحش خونده شده بود. اینا تا حالا 3 یا 4 موج تو حکومت تو نظام آمدن و یه مدتی قدرت دستشون بوده، بعد نشون دادن کارآمدم نیستن، باز رفتن کنار، باز هم خواهند آمد. یعنی اینجور نیست که آدماش عوض میشن، طرز فکر همونه. یعنی شما باز در دورهای مختلف، دهه دوم، سوم، چهارم، کسایی رو میبینی حرفایی رو میزنن، این حرفای جریان لیبرال مذهبی که دهه اول علیه امام میزد. آدم ها عوض شدن. البته بعضی از آدم ها میبینید کسایی که تو دوران ضد اونا بودن، ولی بعدا خودشون همون حرفا رو زدن، چون اونا طبق همین الگو عمل کردن. یعنی انقلابیونی بودن که محافظه کار شدن، یعنی حاشیه بودن، شدن متن. یه حساسیت های انقلابی داشتن، ولی وقتی آمدن سر کارا کم کم اون حساسیت ها رفت. میگن انقلابیون قبل از انقلاب، قبل از پیروزی شعار عدالت میدن، بعد که میان سر کار شعار آزادی میدن، چون عدالت باید هزینه بدی، باید بگه خب حقوقی کیو دادی، حقوقی کیو ندادی. ولی آزادی با آزادی های اجتماعی، آزادی فرهنگی، آزادی لباس، آزادی اینجور چیزا، یا تظاهر به این شبه آزادی ها برای اقوا افکار عمومی حل میشه. یعنی مردم رو میشه با توهم آزادی از آزادی حقیقی محروم کرد، اما با توهم عدالت نمیتونی کسی رو از عدالت محروم، چون گرسنه سهمشو بخواد. شما باید بهش بگی که این سهم توست از زندگی، به خصوص که عدالت در تعریف دینی صرفا تعریف مادی نداره، به تعریف مادی و فرامادی داره. خب بعد دیدن که انقلاب امام آمد شد حاشیه رادیکال علیه نظم بین الملل که هژمونی سرمایه‌داری غرب بود. یعنی گفت ما همون حاشیه‌ای که بودیم هنوز هم هستیم، قبلا حاشیه ایران بودیم، حالا حاشیه جهانی. ما تا حالا اپوزیسیون رژیم شما در ایران بودیم، از این بعد ما اپوزیسیون رژیم شما در جهانیم. دیدن تغییر نکرد و در تمام سونیم دهه بخش هایی از انقلابیون که کم کم وامی دادن و وامی رفتن و آلوده شدن به مسائل دنیا، خودشون ضد دربار شاه بودن، بعد خودشون زندگی های درباری شروع کردن، خودشون علیه استکبار و استبداد اینا حرف می‌زدن، ولی میآمدن سر کار خودشون سبک زندگی استکباری و فرعونی و استبدادی را مینداختن، خودشون میگفتن آزادی، ولی وقتی میان سر کار آزادی رو سرکوب میکنن، خودشون میگفتن عدالت برابری، ولی وقتی میآمدن میگفتن خیلی رمانتیک و اینا شعار ندید، اینا افراطی این حرفا. اینا اون تیپایی ان که غرب اینا رو پیش بینی میکرده. اگر در این 3.5 دهه زمام اصلی انقلاب، رهبری انقلاب دست اینا می افتاد، پیشبینی های اونا دقیقا محقق می شد. تا الان رهبری انقلاب دست اینا نبوده هیچ وقت، ولی قدرت دست به دست شده و می شه. حالا مسئله دیگه اینه که گفتن ادامه پیدا نخواهد کرد، چون پیشبینی نمی کردن که انقلاب اسلامی بتونه حاشیه خودش رو هم خودش بسازه. همه جا متن حاشیه رو سرکوب میکنه، اما انقلاب اسلامی یک بر اساس ایده ای که در شریعت ماست، امر به معروف نهی از منکر و اینکه حاکمان باید در همه چیز با همه مردم مساوی باشن و هر کسی میبینید که سبک زندگی و روحیات و حرفاش داره از توده مردم، از بدنه مردم متفاوت میشه و فاصله میگیره، بفهمید شروع انحراف. و الا تا او آخرش بالاترین شخص به لحاظ حقوقی با پایین ترین شخص باید مساوی بشه. یعنی رهبری انقلاب با عادی ترین شهروند باید نوع زندگی شخصیش مساوی باشه. خب در مورد رهبری اینطور بوده، تا الان همیشه اینطور بوده. بخش هایی از کسایی که تو بدنه نظام جمهوری اسلامی آمدن و رفتن که سوابقی هم، بعضشون هم سوابق خیلی خوب داشتن، بعضشون هم خدمات خوبی کردن، ولی به این اصول وفادار عملا نموندن. یعنی سکولاریزه شدن طرز فکر سیاسی در بعضی اتفاق افتاد، اشرافی شدن و رفتن به سمت زندگی های تجملاتی و کاخنشینی بین بعضیشون کم کم آمد. چون تقوای سیاسی انقلابی که مجاهد تا آخر باید مجاهد بمانه، تا آخر باید احساس کنی تو صحنه هستی، این رو از دست دادن، وا دادن. میبینیم بعضی ها میگفتن آقا تا کی همین میگید شرایط حساس کنونی؟ هر سال میگن شرایط حساس کنونی. این شرایط حساس کنونی کی تموم میشه که شرایط عادی باشه؟ بعضی ها فکر کردن کسایی که میان تو انقلاب تو حکومت، اینا یه وقتی باید شرایط حساس بره کنار، برای اینا شرایط عادی بشه و تو حکومت شروع کنن به سبک بقیه حکومت ها زندگی کردن و به سبک اونا حکومت کردن. اینا تو همون جدول پیشبینی های دشمنان انقلاب و تئوریسین های اتاق های جنگ و اتاق های فکر غرب، اینا همه پیشبینی می شد. اونه که پیشبینی نمی شد نظام امام امت بود که امام و رهبری تا آخر زاهد انقلابی است و باید باشد، تا آخر ارتباطش با قاعده و بدنه جامعه باید محفوظ باشه، جدا از بروکراسی حکومت هر وقت لازم میبینه باید مستقیم با کف جامعه صحبت کنه. و این مکانیزم هیچ وقت قطع نشد و اینا از دست قضیه ناراحت بودن. یعنی یک فکر ایدئولوژی زدائی از سیاست خارجی، عدالت زدائی از اقتصاد داخلی، قداست زدائی از شعار مکتبی و ارزش‌های اخلاقی معروف و منکر، اینا همه تو دستور کارشون بود. و قطع ارتباط امام و امت، عادی سازی یک انقلاب. خیلی انقلابیونی هستن که بعد از یه مدتی خسته میشن، میپوسن، کم کم اون حرفا تو ذهنشون هست، سوابقی هم دارن، هم خودشون خیال میکنن هم اون آدمای، هم بعضی اطرافیان و دوروری ها خیال میکنن اینا همونایی، در حالی که تغییر کردن. و این تغییر اولین بار نیست که اتفاق میفته و این اولین انقلابی نیست که دوچار این حادثه میشه. خود نهضت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله دوچار این مسئله شد دیگه. مگه ما نداشتیم بعضی از اصحاب پیامبر که مجاهدین پابرهنهی بودن که در خطرناکترین شرایط خودشون فدا میکردن؟ زبیر شهید زنده بود، حتی تو احد که همه فرار کردن پیامبر مجروح شدن وسط دشمن جاموندن، چند نفر اطراف پیغمبر وایسادن فدایی تا شهادتی، که علی بن ابی طالب، که ابو دجان است که شهید شد، یکی زبیره. حتی بعد از رحلت پیغمبر سر قضایای سقیفه، زبیر شمشیر کشید، اعتراض کرد، گفت حکومت حق علیه، با خلیفه اونا در افتاد. خب یه آدمی اینقدر پاکباز بارها باید شهید میشد. حتی تو جنگ جمل که به جنگ امیرالمومنین آمد، بعد حضرت باش صحبت کردن، بعد ایشون رفت، متوجه شد، بیدار شد، جبهه رو ترک کرد که بره، بعد پشت جبهه یکی از خداشون کشتنش. وقتی نقش شده حضرت امیر بالا سرش آمدن، اشک ریختن، گفتن این شمشیر چقدر غبار از چهره پیامبر پاک کرد، چه فداکاری ها کرد، حالا باید اینجوری کشته بشه. خب وقتی از دنیا رفت، اینقدر طلا از ایشون مونده بود که این طلاها رو باید با تبر می‌شکست. اینجوری میشه؟ میشه یک آدمی یک دوره مجاهد شهادت طلب فداکار و بعد یک دوره یک جایی کشته بشه که خودش هم تصورش نمی کرد و وقتی میره اونقدر طلا مونده، نقد شده به کلفتی گردن شتر طلا داشت و طلاهاش میخواستن تقسیم کنن بین ورثش، باید با تبر میشکستن. و سر این چیزا با علی بن ابی طالب اینا درگیر شدن. میشود یک انقلابی تغییر کنه، بگه شرایط حساس کنونی دیگه تموم شد، ما میخوایم زندگی کنیم دیگه، تا کی این انقلابی بازی؟ عمرمون تموم شد، جنگ رفتیم دیگه، زندان رفتیم، مصیبت کشیدیم، بس دیگه، ما هم حق داریم، ما هم سعی میخوایم زندگیمون رو کنیم. بعد مثل عادی زندگی هم نمیکنن، میخواد جبران کنن و میخوان تو حکومت هم باشن، ولی خب برید جداگانه جدای از حکومت بگید آقا ما دیگه اصلا سیاسی نیستیم، میخوایم بریم مثل بقیه مردم کار صنعت تجارت اینا به اینا راضی نمیشن، میخوان حکومت رو هم با خودشون ببرن به همون سمت در اختیارشون باشه. اینه مشکل. اونا رو ای تیپا حساب کردن و گفتن که این حاشیه میشه متن، فاسد میشه، میام تو دستگاه خودمون، با دوباره برمیگرده تو میدون بازی ما، میاد تو همین پارادایم ما، با ادبیات ما، با ملاکای ما حرف میزنن. وقت میفهمن وقتی ما تهدید میکنیم، یاد میگیرن که بترسن دیگه. مثل امام نمیگن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، وقتی تطمیعش میکنیم، چشمک میزنیم، اونم یک لبخند میزنه دیگه. مثل امام نیستش که بگه که آمریکا نماینده فرستاد رو هوا، هنوز هواپیماشون رو ترکیه بود، نیامده بود، گفت از همونجا برگرد، هیچ کس حق نداره با اینا صحبت کنه که از هم رو هوا هواپیما اینا برگشت. اگرم یه مواردی مثل قضیه مکفارلین اینا اجازه میده برای صحبت و مذاکره، مذاکره در جهت منافع ملت ماست، ما عقب نمیریم. اگه شما اینجور مذاکره رو میخواید، بسم الله، ما از اول هم قبول داشتیم اینجور مذاکره رو. حقوق ما باید به ما برسه، حقوق این ملت، عزت این ملت باید حفظ بشه. ولی اینکه مذاکره بکنی به این معنا که ما هر چی شما میگین همون کار بشه بعدش، این اون مذاکره ای که از اول باش مخالف بود امام و الان هم مخالف رهبری و اینها. ولی بعضی ها معتقد بودن و هستن و خواهند بود، یه خط ثابت فکریه که آقا تا کی میشه با اینا درگیر شد؟ ما بالاخره باید جای کوتاه بیام، امتیاز بدیم، تسلیم بشیم، یک سری شعارمون رو عوض کنیم، خیلی هم به رومون نیاریم، یه مقداری قرصایی هست شل میکنه بدن و آره، یک کمی از این قرصا مصرف کنن انقلابیون، یه مدتی یک کمی شل بشیم، واه بدین و سخت نگی، همه استرس استراب، نفسی بکش، شرایط حساس و کنونی دیگه تموم بشه یه وقتی انشاءالله. بعد دیدن گفتن خودشون آقا انقلاب جوری ساخته شده، انقلاب با معیارهای تفکر اسلامی شیعی، که این حاشیه های خودش هم خودش میسازه، تعامل متن حاشیه ایجاد شده و دائما تجدید میشه، یعنی هر انتخاباتی که پیش میاد اتفاقا یه سری تهدیدا رو خونسا میکنه. یعنی شما ببین الان هر دولتی که آمده سر کار، محصول به یه معنا محصول روش دولت قبل بوده، مثلا یه مطالباتی زمان جنگ بود، اینا انباشته شده بود، مونده بود به خاطر شرایط جنگ. بعد جنگ دولتی آمد با شعارهایی، یه بخشی از اینا یه بالانسی صورت گرفت، بعد از یک طرف دیگه افراد شد، باز انتخابات بعدی، رئیس جمهور بعدی، یه بالانسی باز اتفاق، باز اونا از یک جهت دیگه رفتن به سمت لب پرتگاه، همینطور یه اتفاق میفته تا وقتی که تعادل به معنی واقعی کلمه اتفاق بیفته. چون افراط و تفریط رو هر کسی که میاد خودش یه جوری تعریف میکنه، هر کس هر جا وایساده میگه این وریا دست راستی هن، این وریا چپی هن، من متعادلم. اینایی که جلوترن افراطی هن، اینایی که عقبن تفریط هن، من نقطه تعادلم. خب اینو که همه میتونن بگن، که کی میتونه نگه ای رو بگید به من، کی نمیتونه این حرفو بزنه؟ هر کس هر جا که هست همین حرفو میتونه بزنه. یعنی عقب مونده ها میتونن بگن ما نقطه تعادل، اونا که جلوی هن افراطی هن، اونا که عقب هن پس مانده هن، ایوری ها راستی هن، ایوری ها چپی هن، اون هم که جلوی هن همینو میتونه بگه، منتها میگه او افراطی ها رو نمیبینین ولی من دارم میبینم. خب یه چیزی باید بگیم که ملاکی داشته باشه، بفهمیم کجا نقطه بالانس، نقطه تعادل واقعی است. ملاک افراط و تفریط مکتب انقلابه، واقعیت‌های اجتماعی این جامعه است و شاغول تعیینش هم رهبری است. و این آونگ مدام در جریان و در حرکت بوده، هر جا که یک کمی از مسیر رفته بیرون اتفاقا مردم دوره آوردن سر جاش. بعضیا به آراء مردم بدبینن، من چنیدم هر انتخابات میاد اونایی که مثلا نامزدشون میبازه فوش میدن به مردم، این مردم شعور ندارن، خیانت کردن، چیکار کردن. من از اولین انتخابات ها همینطور یه حرف زده میشده، در حالی که من واقعا یه عقیده رو پیدا کردم که این امت، مردم این امت یه تربیت دینی انقلابی پیدا کردن. وقتی نزدیک میشی با یکی یکی حرف میزنی میبینی نه این ممکنه افراط بکنی یا تفریط، ولی یک وجدان عمومی تو جامعه ما به وجود آمده. تحلیل شخصی من اینه، تا انقلاب میره رو شانه راست جاده میکشنش وسط، میره رو شانه چپ دوباره میکشن وسط، ولی شما هر انتخاباتی میبینی درست ضد انتخابات قبلی مردم رای میدن، درست ضد انتخابات. بنابراین این مردم همه رو گیج کردن. هیچ کس نمیتونه این مردم ما رو تو انتخابات رو پیش بینی کنه. دقت کردید یا نه؟ نظرسنجی ها تو همه انتخابات اتفاق تا 4-5 روز قبل از انتخابات نظرسنجی ها همه غیر از اونی که میشه، برای همین بعضی هاشون داغ میکنن دیوونه میشن، آقا بزن به هم کافر رو به هم بریز. اینجوری نیست. خب هست، اینجوری هست. اشتباهی که میکنن اونا که میبازن فکر میکنن مردم خیانت کردن، یا میگن که تقلب شده دیگه، ولی من که باید رای، اگر هر وقت من رای میارم انتخابات درست انجام شده، دقیق بوده، همه چیز دقیق بوده، قانونی بوده. اگر هر انتخابات ما باختیم اونجا تقلب شده، این قانونیه بعضی دارن. ولی اونایی که اینجوری مریض نیستن و واقعیت رو دارن میبینن میفهمن. اونا بعد بعدشون من اون انتخاب آقا این مردم شعور ندارن، یه وقت میرن انزیور یه وقت میرن انزیور، اصلا خودشون نمیدونن به کیو چی رای میدن. بنده واقعا این رو ایمان آوردم چون این همه انتخابات پشت سر هم دارم میبینم. حالا این اسمشو چی میگذاریم؟ یک هدایت الهیه، یک تلپاتی برقرار میشه بین مردم بدونی که همدیگر رو ببینن اینا، یه مرتبه تشخیص میدن انقلاب یه جایی یه موازه یک بخشایش به خطر افتاده، توی انتخابات جبران میکنن سریع. بعد اونایی که رأی میارن از اول باز همینطور بوده، هر رئیس جمهوری یا هر دولتی یا هر کسایی که تو مجلس رأی آوردن، حالا امیدواریم این دفعه اینجوری نباشه، تا حالا که اینجوری بوده، بعد که رأی میارن بعد از یه مدتی خودشونو کشف میکنن، میگن این ملت منو کشف کرد، این ملت منو کرد، فقط این ملت منو کشف کرد. یه نبوغی یه چیز خاصی در منه که خودم هم تا همین چند وقت پیشا نمیدونستم و کشف شدم، کشف شده. بعد فکر میکنن خودشون هر کدومشون فکر میکنن این مرکز عالم بوده، این انقلاب رو نجات داده، این همه کارا رو درست کرده، اگه این نبود دنیا خراب میشد، اگه این نبود فلان. خدماتی هم کردن همشون، صدماتی هم زدن، بعضیشون خدماتشون بیشتر بوده انصافا، بعضیا کمتر. ولی یک توهمی به وجود میاد که به بقیه میگن پیام انتخاباتو بگیرید. اتفاقا اول کسی که باید پیام انتخاباتو بگیره خودتونی، پیام اشتباهی میگیری، فکر میکنه طرف هر کدوم رای میارن تو مجلس دولت خیلی هاشون اینجوری هم فکر میکنن اون توهمات چیزی که تو ذهنیه مردم به اونا رای دادن. کیت از توهم میان بیرون انتخابات بعد، دو تا انتخابات بعد. تا الان من معتقدم مردم سالاری دینی و رأی این ملت علارغم که خیلی تناقضای ظاهری داشته، مجموعاً آراء این ملت انقلاب رو در مسیر اصلیش و در پشت خط رهبری و ولایت فقیه حفظ کرده، و اینا چیزاییست که در دنیا پیشبینی نمی‌شده و من اینا رو عادی نمی‌دونم. ملت ها تو دنیا براحتی سرشون کلا میره، ملت ما کلا نمی‌رسه، تا الان کلا نرفته، حالا بعد نمی‌دونیم، تا الان واقعا کلا سرش نرفته. هر کی هم که میاره سر کار خوب مواظبت میکنه، نگاهش میکنه ببینه چی کار میکنه، سر صدا هم نمیکنه، سکوت تماشا. 4 سال دیگه یا 8 سال دیگه باز نفر بعدی ببینن چجوریه. اینا یک چیز غیر عادیه، اینا غیر عادیه، غیر عادی نمیخوام بگم حالا هر روز داره معجزه میشه، ولی اینا روح تفکر اسلامی اهل بیتی، اسلام علوی است که این که میگم منظورم حتی اهل سنتش، حتی غیر مسلمانش هم گاهی اینجور تشخیص. من با این غیر مسلمانانی تو ایران هم جلسات گاهی صحبت چیز داشتم، خیلی مثل بقیه مردم هم نگاهاشون رأیاشون اینا اصلا اینجوری نیست که فرقی، خیلی هاشون اینجوری نیستن که فرقی نگاه کنن. بعد گفتن که ما تا غرب بنیادگراها رو به رسمیت نشناسه، حاشیه جزء متن نشه، به نفع رشد بنیادگرایی اسلامی تو منطقه است. این یک تب ناگهانی دیگه نیست، پیچیده است و مدام داره موفق میشه. هر تله سرش میذاریم رد میشه، از هر خانی جلوش میاد رد میشه. شما الان خیال میکنید تحریما الان شدیده؟ چون نبودین ببینین دهه اول انقلاب چه خبر بود. دهه اول مردم برای صابون و تاید و برای نفت ساعت ها تو صف وای میستادن. ما بچهای ما میجنگیدن در حالی که به ما سیم خاردار نمیدادن، اسلحه و فشنگ نه، سیم خاردار نمیدادن. اونا تحریم بود، اونا چیزی نیست که. این تحریما یه مقداری مزاحم بیشتر خوردن و لفت و لیس بعضیاست و الا اینا تحریمی بود چی نی؟ اینا تحریمی نیست که کمر کسی رو بشکنه، مگر بخوای ماشین گرون و خاجنس و خارجی و کارا و اینا، ولی یه مقداری جمع جور مصرف رو کنترل کنی، یه مقداری با تولید درست برخورد کنیم، با توزیع کالا نظارت بشه، کاملا قابل حله با این همه پتانسیلی که در داخل کشوره. و اینا یک مشکلشون هم همین جا بود که اینا تصور نمی‌کردن که انقلاب کارآمد باشه. اینا تحلیلشون ببینید، تو سیاست مدرن مادی در غرب ایده ها قدرتشون رو از صدق خودشون کسب نمی‌کنن، از کارآمدیشون کسب می‌کنن. یعنی لازم نیست شما ثابت کنید یه ایده حق یا باطل، درست یا غلط، اصلا به درست و غلط کار ندارن تو تفکر سکولار. اینا به انطباق با موقعیت فایده و کارآمدی کار دارن که آیا منافع ما رو تامین می‌کنه یا نمی‌کنه. این مسئله اصلیشه. منطق موقعیت، نه منطقی که ما ازش صحبت میکنیم، منطق موقعیت البته اجبارآمیز نیست ولی یک واقعیتی است و اینا میگن این منطق جستجوی فضاهای عمل بیشتر رو برای ما ممکن تر میکنه. چون اگه بخوایم وفادار به منطق حقوقی و اخلاقی باشیم دست و بالمون بسته است. ما دنبال منطق موقعیت و منافعمون باشیم، وقتی دوگانگی متن حاشیه حل میشه، هر وقت لازم باشه یه ملغمه ای از محافظه‌کاری و چپ با هم ترکیب میکنیم مسائل حل میشه، هر وقت لازم باشه شعارامون رو عوض میکنیم. اینا با خودشون گفتن یه همچین تیپی تو حکومت ایران هم، تو جمهوری اسلامی هم هستن، بالاخره از اول انقلاب بودن الان هم هستن. ما از طریق اینا میتونیم یه چیزی داخل، یه بمبی داخل بدن انقلاب اسلامی کار گذاشتی، یعنی خودش کار گذاشته شده است. ما از بیرون با این باید زمانمون رو، ساعتمون رو باید با هم تنظیم کنیم. او بمبی که داخل یک حرکت اجتماعی انقلابی کار گذاشته شده اینه که انقلاب نمیتونه هم اسلامی دینی ارزشی باشد، هم کارآمد و قوی بماند، هم دینی و انقلابی بماند، هم مردم رو از دست نده، ستایشو با هم حفظ کنه، مردم رو تو صحنه نگه داره. این راه به مایه که تو دنیا بی نظیره. هیچ حکومتی در جهان نمیتواند این همه جمعیت رو بکشه تو خیابون، هیچ حکومتی. علت چیه که حکومت مردم رو نمیکشه؟ مردم خودشون میان. به قول یکی از دوستان میگفت بعضی مسئولین ما 35 ساله میخوان جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن، مردم نمیذارن. مردم نمیذارن. ولی اگه به مسئولین بود تا حالا 10 بار سقوط کرده بود. مردم اجازه نمیدن. هم مردم رو تو صحنه نگرشون داری، مردم قهر میکنن، حوصله‌شون سر میره، میگه بابا با اینا، هر کسی دنبال برد و خوردن بردن خودش رو باند خودش رو دارن میبرن و میخورن، ما زحمت بکشیم شعار بدیم فداکاری کنیم اینا بخورن. اینا حرفای طبیعیه که تو همه انقلاب زده میشه بعد از یه مدتی. برای چی من بچه‌مو بفرستم او بچه‌ش نفرسته؟ برای تو انقلاب کسی نگفت مردم میافرن، چون طرف حسابشون خدا بود. چهار تا بچه‌ش فرستاد، گفتن آقا این نفرستاده، این نفرست، گفت نفرست. من برای اینا نیست، من برای خدا دارم. این اون مؤلفه‌ای بود که اینا هیچ وقت روش حساب نکردن، برای همین شکست خوردن. گفتن اسلام نمیتونه هم به قدرت برسه، کارآمد و قوی بمانه، هم دینی نهضت بمونه، هم انقلابی باشه، هم کارآمد باشه، هم مردم رو حفظ کنه. دیدن هر چهار تاش اتفاق افتاد. ولی یه جریان‌های شرمنده‌ای داخل جمهوری اسلامی بودن و هستن. اینا گاهی ضعیف و قوی میشن، گاهی قوی تر میشن تو نظام، گاهی ضعیف تر. یک کسی اینا رو باید توجیه کنه، یکی اینا رو باید توجیه کنه. مردم احتیاج به توجیه ندارن، مردم خودشون همه اینا رو دارن توجیه میکنن. اونا میخوان جریانهای شرمنده منفعل رو که هی میگن آقا تا کی موقعیت حساس کنونی، اونا میخوان این جریان رو در داخل حکومت تقویت کنن و الا میدونن اون خط فکری که امام رو انداخت تمام قالب‌های شناخته شده رو شکسته و بازم میشکنه. بعد تحلیل کردن آقا انقلاب اسلامی ما میگفتیم حرکت دینی، حرکت واپسگراست، اینا واپسگرا نبود. من بخش آخر عرایزم هم چند تا از محورهایی که امروز باید بهش توجه داشته باشیم جنبندی عرض بکنم و بعد به سوالاتون جواب بدم. امروز دوستان برادران و خواهران توجه داشته باشید، اینایی که عرض بکنم من نظر به هیچ شخص خاص، گروه خاص، جریان خاصی ندارم، مطمئن در هر دوره‌ای که بوده وضع موجود رو نقد کردم. یادم میاد هر دوره‌ای که آمدم ما رو متهم می‌کردن که این با اونایه، با اونوریه، چون هر وقت هر کی آمده سر کار ما خلاف او حرف زدیم. بعضیا هر کی میاد سر کار طبق او حرف مطابق میل او حرف میزنن. ما اینجوری نبودیم و بعد از اینم تا زنده ام ان شاءالله اینجوری من نخواهم بود. من سعی میکنم، یعنی وظیفه شرعی ما و شماه، هر دوره هر کس میاد سر کار نقاط قوتش رو تایید میکنیم، یه جایی که احساس خطر میکنیم باید بگیم. در هر چهار دوره که از اول بوده در حد توان خودم همیشه سعی کردم همینطور باشه. الان خطرات دیگری باز مطرحه که اینا تو سالهای گذشته نبود. سالهای گذشته یه خطرات دیگه ای بود که بنده اونا رو گفتم. بعضی یکی از دوستان میگه آقا نگفتی، چرا ما گفتیم؟ گوش ندادن، بعضیش پخش شده، بعضیش نشده، توضیح شده تو رسانه ها، تو سایت ها، بعضیش نیومده. این سایت های هم 95% چیزایی که لااقل از بنده نقل میکنن که من خودم میدونم غلطه. 95%. یعنی همون خوباشون که سوء نیت ندارن حرفای خودشونه به اسم ما می‌نویسن. گوش میکنه اون چیزی که دلش میخواد گوش میشنوه، همونه می‌نویسن. اینا من گفته باشم در مورد بقیه هم فکر میکنم همینطور باشه. به این سایت‌ها دیگه هیچ اعتمادی ندارم. حالا یادتون باشه همین حرفای این جلسه اگر بیاد تو سایت‌ها رو ببینین چیا نقل می‌کنن. یک چرندیات میگن که اصلا ما تو اون نه بهش فکر کردیم نه. درست خلاف 180 درجه خلاف حرفای منو تا حالا دیدم از تو به اسم من از تو جلسات میارن تو سایت‌ها. اینا فلانی رو گفت، درست ما خلافش گفتیم. بعدم این گوگل و این چیزا دیدید که اینا وقتی که اینا سرچ میکنن اینا همون طبق با برنامه است. اینا وقتی میخوان افرادی رو از آدمای بی اهمیتی مثل من تا آدمای خیلی مهم، وقتی میخوان هر کی میخوان خراب کنن، مثلا طرف 1000 ساعت حرف زده، از کل 1000 ساعت 4 تا جمله رو برمی دارن تقطیع میکنن. شما برو اسم فرد رو بزن بیاد، میبینی اون 100 تای اول که معمولا 50 تاش افراد میبینن دیگه حوصله نمیکنن که برن، بچم نیست اصلا نمیارن. تو اونا همین 5 تا جمله که میخواد تقطیع شده همونا رو میاره به دروغ و هر بار هم یک چیزی. حالا از این جلسه هم احتمال همین چیزی میاد بیرون. امروز برادران و خواهران گفتمان انقلاب اسلامی رو باید مراقب باشیم. حالا بعضی آفتهایی که امروز تهدید میکنه باید رو اونا حساس باشیم. یک، بین عقلانیت انقلابی با سازشکاری و محافظه‌کاری مرزبندی باید بشه از طریق استدلال های واقع بینانه و دفاع منصفانه از ارزش های انقلاب. دفاع منصفانه یعنی نه دفاع مذبوحانه، چون بعضی از ارزش های انقلابی دینی دفاع میکنن ولی مذبوحانه یا تعصب لجبازانه، هیچ کدوم، نه لجبازی نه انفعال. وقتی میگیم عقلانیت انقلابی باید با سازشکاری و محافظه‌کاری مرزش روشن بشه، معنیش اولا اینه که انقلابیگری بدون عقلانیت رو ما قبول نداریم. چون کسایی اصلا فکر میکنن انقلابی بودن یعنی تعطیل عقل. نه، عقل بذار کنار، یه عقل مال سازشکاراست، ما انقلابیم، عقل نمیخواد. این انقلابیگری که امام ازش بحث کرده، رهبری میگه جوهر انقلاب اسلامی است، این انقلاب است، این انقلابیگری در ذاتش حتما عقلانیت هست و باید باشد. انقلاب منهای عقل اسلامی نیست، اما عقلانیت مساوی با سازشکاری نیست. چون بعضی میخوام بگن آقا یا شما عقلانی هستی یا نیستی. اگر عقلانی هستی که باید تسلیم بشی، اگر عقلانی نیستی انقلابی هستی میخوای مقاومت کنی. اینا اگه گفتیم چی رو با عقلانیت اشتباه گرفتن؟ نفسانیت رو. اونی که میگه در برابر کفر و استکبار تسلیم شو چون مبارزه هزینه داره، او عقلانیت نیست، اون نفسانیت است. بعضی هم دیدم متاسفانه تحت تاثیر من نمیدونم این ادبیات اسلامی شیعی نیست واقعا، که مثلا دیدید میگن عاشورا روز عشق بود دیگه، نه روز عقل دیگه. شهدا در نمیدونم جبهه ها اینا عاشق بودن، عاقل نبودن. یعنی چی عاشق بودن؟ اصلا عشق و عقل، تضاد عشق و عقل چیه؟ عشقی که ضد عقله که عشق الهی نیست. عقلی هم که از منجر به عشق نمیشه عقل حقیقی نیست، چون عقل یعنی درک، عشق یعنی اراده. درک عقل یعنی علم، عشق یعنی اراده. عقل یعنی دانستن، عشق یعنی خواستن. چجوری میشه دانستن و خواستن با هم تعارض داشته باشن؟ خواستن ادامه دانستنه. یعنی چی تعارض عقل و عشق؟ عشق گرایش است، عقل دانش است. یعنی چی گرایش علیه دانش؟ گرایش محصول دانشه. یا دانش درسته منشأ گرایش درست میشه، یا دانش غلطه که دانش نیست، نادانشه، نادانیست منشأ رفتار و اراده غلطه. پس این جنگ عقل و عشق رو ای از اون واردات جزء مذهب ما نیست. عقل میگه حالا یه وقت البته شاعرانه صحبت میکنیم اب نداره، تو شعر همه چی میشه گفت، شاعرانه اب نداره که مثلا عقل میگه الان برو، عشق میگه نرو، عشق میگه برو، عقل میگه اون اب نداره. اما اگه داری واقعی کلمات رو میخوای به کار ببری، استعمال علمی میخوای بکنی، این معنی نداره. این معنیش اینه که عاشقی جز با دیوانگی قابل جمع نیست. یعنی باید اول عقلت رو تعطیل کنی تا بعد بتونی فداکاری کنی. یعنی تمام مجاهدین و شهدا مشکل از اینجا مشکل داشتن. تمام یعنی تمام شهدای کربلا مشکل عقلی داشتن. این نفسا اونه که میگه از دشمن بترس، بچسب به دنیات، ارزش ها رو ولش کن، او عقلانیت نیست، اون نفسانیته. نفسانیت با عشق تعارض پیدا میکنه، با ایمان. اما عقلانیت پشتوانه ایمانه. بنابراین اونایی که میگن عقلانیت یعنی نفسانیت و بعد هر نوع اراده مقاومت و مبارزه رو ازش تعبیر میکنن به عدم عقلانیت، افراطی‌گری. اگر مراد از افراطی‌گری این باشه، این غلطه. انقلاب اسلامی عقلانیت در مبارزه است، نه در سازش، سازش نفسانی و نه در جنگ طلبی خوارجی. آخه یک روحی هم داریم، یک کسایی مثل خوارج همونجا الگی دنبال جنگ با همه. اینم هم تو منطق انقلاب اسلامی نیست. امام بدونید هرگز هیچ جنگی رو شروع نکرد. تمام این نامردای، تمام این درگیری های دهه 60 همه بر امام تحمیل شد. مبارزه اسلامی مبارزه به علاوه عقل ولی منهای ترس و طمع است. اگر کسانی با ترس و طمع بخوان تو حوزه روابط بین الملل کار بکنن و سیاست و کشور و اینا، این نمیشه، شکست میخوره. عقل باید باشد. اتفاقا امام نظرش بود که عقلانیت. منتها وقتی با ترس و طمع تصمیم میگیری عقل نیست. دقیقا یه قبول دارید؟ تو مسائل شخصی هم میتونه. شما وقتی میترسی عقل درست کار نمیکنه. وقتی طمع میکنی عقل درست کار نمیکنه. باید عقلانیت باشد، نه با ترس و طمع نباید با دشمنان مذاکره بشه. تمایز بین اعتدال انقلابی با افراط و تفریط، اینم باید روشن بشه. یعنی آقا یه مفهوم شناسی افراط و تفریط باید بکنیم. اگه اینجوری قرار بشه که هر کس هر جا هست، هر کار میکنه، هر موضعی بگیره، بگه اونا که جلوترن افراطی هن، اونا که عقبترن تفریطی هن، ما مرکز عالمیم، این وریا راستی هن، وریا چپی هن، ما متعادلیم. اینو بحث ما اینه. هر کسی میتونه اینو بگه دیگه. شما چجوری مانع میشید که بقیه ی حرفا رو نزنن؟ وقتی یک شاخص میدی باید محتواشو درست تعیین و تبیین کنی. ما کجا بفهمیم که الان افراطی هستیم یا تفریطی، یا چپی یا راستی؟ پس مفهوم شناسی افراط و تفریط به نظر من جنبش دانشجویی دوستان شما باید توی قضیه حتما فعال باشید، هم خودتون حرف بزنید هم مطالبه کنید. بله خب نمیان تعریف کنن؟ نه خب خودتون تعریف کنید، شماها تعریف کنید، تشکل دانشجویی بگید آقا. نه شما شعار شما نیست درسته، ولی شما تعریف بکنید، بگید آقا ما اینو میفهمیم. اگر غیر از اینه به ما بگید چیه و توضیح بدید که چرا. ببین الان داره تو مسائل فرهنگی یک اتفاقات میفته، ما بالاخره باید بفهمیم افراد چیه، تفرید چیه، تعادل چیه. حرف لازم نیست شما منتظر باشی حرفت خریدار داشته باشه. دانشجو اصلا هنرش یه که چه خریدار داره چه نداره باید حرفشو بزنه. اصلا دانشجو ذاتش گروه فشاره. گروه فشار به معنی مثبت. یعنی دانشجو اصلا نباید منتظر خریدار، شما کاسبی مگر که منتظر خریداری؟ دانشجو باید حرفشو بزن، البته با رعایت قانون، با رعایت اعتدال، با رعایت مسئله کشور، ولی یعنی تهمت نزنه، توهین نکنه اینا، ولی حرفشو بزنه، سوالم بکنه، بگه آقا افراط اینه، تفریط اینه، اگه غیر از اینه بگین چیه و چرا. حالا من دیگه راجع به مصادیق وارد نمیشم. پس یکی هم شفاف سازی مرز بین اعتدال با یه چیزی به نام ارتجاع به گفتمان دهه 70. شما تو دهه 70 یا نبودید یا کوچولو بودید، نمیدونید. آیا انقلاب داره دچار ارتجاع به دهه 70 میشه؟ یعنی ما الان تو دهه 90 دوباره باز برگشتیم به دهه 70؟ همون شعارا، همون حرفا، همون ادبیاتا، این که ارتجاعه. مرز اعتدال با ارتجاع، ارتجاع به گفتمان باید روشن باشه. در عرصه ارزش‌ها تئوری‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی داره ترجمه و بازتولید میشه که از سنخ گرایش‌های نولیبرال مذهبی است، با محوریت تثبیت یه سری محورهای تو افکار عمومی. مثل چی؟ مثل اینکه اعتدال مساوی دانسته بشود با لیبرالیسم ارزشی. این اونجاییه که دانشجوی ما، استاد ما، رسانه‌های ما باید مقاومت کنن، باید بگن آقا لیبرال بودن مساوی نیست با معتدل بودن. لیبرالیسم خودش یه ایدئولوژی افراطیه، یه ایدئولوژی افراطی مادی است. لیبرالیسم اعتدال نیست، ضد اعتداله. اعتدال انقلابی، اعتدال در انقلاب اسلامی لیبرالیسم ارزشی نیست. اعتدال در مبارزه به مفهوم ترک مبارزه با استکبار و استعمار و صهیونیسم نباید باشد و نیست. اعتدال تعریفی داره و لوازمی داره، به لوازم اعتدال باید پابند بشه. این لوازم باید مشخص بشه تو عرصه فرهنگ چیه، تو عرصه رسانه، تو عرصه اقتصاد، تو عرصه سیاست خارجی اعتدال تعریفش چیست و لوازمش چیست. و بازگشت به دهه 70 عین ارتجاع است، نه اعتدال و نه انقلاب. ما دو دهه عبور کردیم از اون شرایط، یک و نیم دهه از اونجا رد شدیم، نمیتونیم دوباره برگردیم به اون فضا. البته از تجربیات مثبت و منفی دهه 70 باید استفاده کنیم، اما بازگشت به اون دوران دوباره میخوان دوباره برگردیم، مثل میگه کسی از دوره بلوغش دوباره به زور بخوان کودکش کنن. مثلا شما الان دانشگاه دارید فارغ التحصیل میشید، دانشگاه میخوان دانشجوی لیسانس فارغ، دوباره بگن باید بری کودکستان از اول. این رو این نسل نمیتونه بپذیره. دهه 70 کودکستان بود، تمام شد. دولت‌ها و مجلس‌ها و دستگاه‌های قضایی همه اینا جزئی از نظامند، هیچ کدوم خودشون مستقلا نظام نیستن، اتاق فرمان نظام هم نیستن. همه سه قوه باید در چارچوب نظام و اهداف انقلابی عمل کنن، نه هر قوه هر جور زورش رسید همه کار انجام بده. تو حوزه روش‌ها هوشیار باشید در برابر استراتژی سربریدن با پنبه. یک زمانی نیروهای انقلابی رو با فحش و ترور و تهمت و تیتر اول روزنامه های خیلی تند و ترور رسمی شخصیت و اگر شد ترور شخصی میکردن. شیوهی که الان به کار میبنن تصفیه و زدن نیروهای انقلابی است با چراغ خاموش. استراتژی سربریدن با پنبه، این هم هوشیار باشی. در حوزه اقتصاد عمومی ما یه چیزی داریم به نام اقتصاد مقاومتی که رهبری مطرح کرده. اقتصادی است عدالتخواه، عقلانی، علمی، واقع بین، با رویکرد اسلامی به الگوی مصرف و سبک زندگی. در برابرش یه اقتصاد وارداتی مصرفگرای نولیبرالیست بر اساس تجمل پرستی، تبعیض، اشرافیگری، حتی غیر علمی، تظاهر به علمی بودن. محورهایی که در اقتصاد مقاومتی باید بهش توجه داشته باشیم: مبارزه با ائتلاف ثروت و قدرت در حاکمیت اسلامی. این یک مبارزه دائمی است، چون این خطر یک خطر دائمی است. ببینین این خطر که همواره ممکنه اونایی که پول دارن با اونایی که سر کار هستن، اونایی که دولت، قدرت، مجلس دستشون میفته، یا تو دستگاه قضایی قدرت پیدا میکنن، تو هر کدوم از سه قوه، اونایی که به قدرت دستشون میاد با اونایی که سرمایه و پول دارن داخل یا خارج، اینا با هم مرتبط و متصل بشن، شبکه بشن، بعد پول زور بیاره، زور پول بیاره. یعنی یک شبکه‌ای درست میشه، از یک طرف حزب را میندازه، روزنامه را میندازه، از یک طرف بانک خصوصی یا تو بانک‌های دولتی نفوذ، از اون طرف تجارت خارجی رو کنترل کنه، از اون طرف نماینده بیاره تو مجلس، از اون طرف اعمال نفوذ کنه، وزیر بیاره و ببره. اینا چیزایی است که در برابر اقتصاد مقاومتیه. مسئولینی که میلیاردر بشن مسئول حکومت اسلامی نمیتونن بشن. اگر بین وزیر یا وکیل یا دادگاه قضایی کسانی رو ببینید که اینا میلیاردرن، میلیاردر به معنی اصطلاحی، و الا الان تو تهران یه کسی یه خونه و یک ماشین داشته باشه دیگه کم کم میشه میلیاردر دیگه. سابقا میگفتن میلیونر، حالا همه میلیونرن. میلیاردر اصطلاحی رو میگم، نه میلیاردر رقم و واحد پول کار نداریم. اینا شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و انقلاب اسلامیه. اگر افراد نافذ در دولت، در مجلس، در دستگاه قضایی کسانی رو ببینید که اینا میلیاردرن، یعنی زندگی های اشرافی سرمایه‌داری دارن، بدونید که انحراف اونجا شروع شده. این انحراف از ارزش‌های انقلاب اسلامی است. من نمیگم مسئولین باید گدا باشن. مسئولین نه، اتفاقا گدا خوب نیست آدم باشه. باید در حد عرف بقیه مدانه که میبالا پایین. بعضی حالا یکم پولدارتر یکم. ولی اونایی که میبینید زندگی های اشرافی، فوق اشرافی دارن، پولای آنچنانیه، اینا نباید وکیل و وزیر بیاشن یا تو دستگاه قضایی بیان. خطر ائتلاف ثروت و قدرت، این خطر جدی است، همچنان در موردش مراقب باشید. مبارزه کرد، اول باید اطلاعات دقیق، شفافیت صحنه، امر به معروف نهی از منکر. شما مبارزه مسلحانه که قرار نیست بکنی، که مبارزه دانشجویی یعنی سوال، بیانیه، نقد و همین امر به معروف نهی از منکر در ساحت خودش. هر کس البته اطلاعات باید درست باشه، با تهمت و جفسازی و دروغ و شایعه و اینا نه، چون تهمت خیلی میزنن افراد به هم، همه تونم. به خود من یک چیزای، من راجع به خودم میگم که شاخ در میار آدم، به خودم میگم راجع به خودم که تو اینجوری. یه وقتی کسی گفت آقا ویلاتون رو دیدیم شمال خیلی خوب بود و اینا، گفتم که خیلی ممنون، اگه میشه کلیش بده ما بندم که من سالی یه بار زن بچه‌م رو 4-5 روز ببرم اون ویلا اینا. اینقدر از این چیزا فلانی برای هر جلسه 2 میلیون تام پول میگیری و اینجوری. یه آقایی بود چند سال تو دفتر ما، به اسم منشون پول میگیره، قدم فهمیدیم. ولی او هم نه، میان مبلغای کمی هر چی که میدادن این بنده خدا هم داشت احتیاج داشته بود به من نمیگفت. او که رفت. ولی میخوام بگم که اینجوری دروغ، تهمت و دروغ. من یادم برای شهید بهشتی میگفتن که خونش انقدر بزرگه که از دم در حیات تا خونش باید ماشین سرویس داره تا اتاق خواباش و اینا. و بعد یادم خیلی باور کرده بودن که بهشتی آدم فاسد سرمایه دار فلان. خب تهمت و دروغ خیلی هم میگن، برای افراد زیادی هم میگن، ولی اونایش که تهمت نیست و واقعیت داره، بعضی خودشون میگن. آخه بعضی از کسایی هستن خودشون گفتن ما مثلا چند هزار میلیارد پول داریم، خودشون هم میگن. این دیگه تا حالا مخفی میگن، حالا میگن. استراتژی دیگرشون ترویج سبک زندگی مصرف زده غربگرا در جامعه و اشرافیگری در حکومت، که اینا خط قرمزای انقلاب اسلامی است. اقتصاد مقاومتی، اقتصاد اسلامی، اقتصاد یعنی توسعه عدالت‌خواه، عقلانی، شفاف و مردمی، نه الگوی کهنه سرمایه‌داری وابسته تجاری و دلالی. کوچکسازی دولت یک شعار دیگه توی قضایا داده میشه. این کوچکسازی دولت اگر به مفهوم اصلاح ساختار بروکراسی دولتی، حرف بسیار درستیه، یکی از وظایف عقب افتاده انقلابه. اما اگر به معنای غلبه سرمایه‌داری داخلی و خارجی بر اهرم‌های نظارت و مدیریت در کشوره، این بسیار خطرناکه، یعنی استحاله انقلاب، شکست انقلاب. در سیاست خارجی، من تو همه محورها دارم عرض می‌کنم، در سیاست خارجی ما رو ماهیت جهانی انقلاب اسلامی باید محکم تأکید کنیم. عرض کردم معنای سیاست برد برد با استکبار یه چیزه، سیاست برد برد با ملت‌ها، با همه دولت‌های جهان، با جامعه جهانی به معنی واقعیش، این درسته، با تمام جهان باید برد برد بشه. اما با استکبار، با صهیونیسم برد برد، و هم به عنوان استراتژی کلی معنا نداره. اصلا مسئله برد و باخت نیست، مسئله مادی نیست، مثلا مبارزه ایست که باید ادامه پیدا. امام گفت این جنگ فقر و غنا تا قیامت برقرار. آقا این نبردی که بین حابیل و قابیل شروع شد، تا آخر، تا سوره اسرافیل نبرد هست، کسی منتظر نباشه این جنگ تمام بشه. فقط ما و شما تکلیف خودمون رو تعیین میکنیم که تو این جبهه ایم یا این جبهه یا اعلام بی‌طرفی میکنی که باز عملا میشی به نفع اون جبهه. پس اینم روشن بشه، سیاست خارجی عقلانی انقلابی یعنی برد برد با همه دولت‌ها و ملت‌ها، اما نه برد برد در اصل مبارزه با استکبار و صهیونیسم که تهش بشه هم اسرائیل هم فلسطین، تهش بشه هم شما بر جهان اسلام حاکم باشید ما همین گوشه زندگی بکنیم. نه، امام میگفت سلطه اینا بر جهان اسلام باید بین بره. و البته مسائلا ببینید باید بین دو چیزو با هم تفکیک کرد. تو هر عرصه یه چیزای تاکتیکه، یه چیزای مقدسات. همین مسئله هسته‌ای هم همینطوره. حتی اینا باید تفکیک بشه، یه مرزی بین محکمات و متشابهاتش باید رسم بشه که مسئله جام زهر هر بار تداعی نشه. ضمن اینکه جام زهرم جام زهر به لحاظ مادی بود ولی جام افتخار بود چون ادای تکلیف بود. اخیرا دیدم بعضی از این آقایون گفتن که قطعنامه 598 اون جام زهر هم جام زهر نبود. نمی‌دونم قضیه هسته‌ای هم اگر ما حتی پروتکل الحاقی رو کامل بپذیریم و کل هسته‌ای رو تعطیل کنیم، حتی چه اشکال داره بریم بیرون غنی سازی کنیم بیاریم، اینا بازم اینا جام زهر نیست. یعنی میخوان گفتن بعضیا بیان آقا غربی هم همین گفتن حماسه زدایی کنین از مسائل هسته‌ای، اینا حماسی شده نمیشه معامله کرد. نه، میشه معامله کرد، منتها یک خط قرمزی وجود داره که رهبری هم تعیین کرده، اونا رعایت بکنید، اما در جزئیات زمان مکان نمیدونم تعداد سانتریفیوژ فلان اینا ایناش میشه همش قابل مذاکره است. چون اینا هم چون شما لجبازی کردید ما زدیم زیر رو گاز اومدیم جلو، بازم لجبازی کنید اتفاقای بدتری ممکنه بیفته. ولی اصل مسئله یه چیزه که عزت این ملت، حقوق این ملت، اونا مقدس و غیر قابل پذیرشه. اما تو تاکتیک و تکنیک و جزئیات پوهب نداره، اونجا میشه برد بردن باشه. ولی ببین امام بعضی هایی میگن جام زهر و قطعنامه، پیام قطعنامه امام خواهش میکنم برید بخونید. به نظرم آخرین پیام حجی که امام داد سال 67 پیام حجش، یک بخشش هم از اون حرفا رو تو منشور روحانیت گفت تو اسفند همون سال آخر که دو تا چند ماه قبل از رحلت امام بود. کسی که پیام قطعنامه میده میگه آقا جام زهر رو سر کشیدم، ظاهرش اینه که خب دیگه تسلیم شدی، درسته؟ باید معنیشه که ما می‌خواستیم صدامو برداریم، نشد دیگه، تسلیمیم تمام شد و حرفامون رو پس گرفتیم. اگر شما یک جمله تو حرفای امام دیدید که یک نیم قدمی یک میلیمتر عقب نشینی کرده به ما بگید. پیام امام در قطعنامه به پیام حج از همه پیام‌هاش انقلابی تر و تندتر بود. اصلا تو همون پیام حکم اعدام سلمان رشدی رو داد، یعنی یک جنگ جدید جهانی را انداخت. بعد خودش گفت فرزندان انقلابیم هیچ چیز تمام نشده، هیچ چیز تغییر نکرده، کمربندها رو محکم ببندید، انقلاب وارد جبهه جدیدی خواهد شد و نبرد ادامه داد. نبرد رو امام جهانی کرد بعد از جنگ، حکم اعدام سلمان رشدی داد، اعلام کرد هسته های حزب الله در سراسر جهان تشکیل بشه، ایران وطن دوم همه چریک ها و انقلابیون جهان، از همه جدون بیرون بیاد اینجا. این که عقب نشینی نیست اسمش، یعنی ما سر حرفمون هستیم محکم تر از قبل. ولی خب حالا تو استراتژی تو تاکتیک در یک مورد خاص، این انقلاب جنبش ملی و ناسیونالیستی نیست، یک جنبش جهانی است. گسترش حوزه نفوذ جهانی ما اتفاقا تأمین منافع ملی و امنیت ملی است. من نمیفهمم اینایی که میگن صدور انقلاب بر خلاف منافع ملیه بر چه اساسی میگن اصلا. بابا هر کشوریه، شما اسلامی نگاه نمیکنی، خب مادی نگاه کن. اگر من شما میگم چرتکه مادی بخواید بندازید، اگر کشور شما بازوهای بلندی داشته باشه، یعنی در جهان نفوذ داشته باشه، بله در آفریقا، در آسیا، در آمریکای لاتین، در اروپا، اینا نفوذ داشته باشه، طرفدار داشته باشه، بتونه اونجاها جبهه های جدید ایجاد کنه، به قول اینا جنگ های نیابتی، این به نفع منافع ملیتونه یا به ضررشه؟ یعنی شما شدی یه قدرت جهانی. آمریکا چطوری داره عمل میکنه الان؟ آمریکا تو تمام دنیا جنگ را میندازه، میگه همش هم به خاطر منافع ملی. منافع ملی تو مگه نباید داخل مرزهای ایالات متحده باشه؟ منافع ملی تو اینجا چیکار میکنه؟ او میگه اتفاقا حضور نظامی و سیاسی و تروریستی و تهدید من در سر جهان منافع ملی ما در آمریکا رو و امنیت ملی ما رو تضمین میکنه. مگه نگفتی حرفا رو؟ اصلا گفت ما به عراق و افغانستان حمله کردیم به خاطر امنیت ملی خودمون. مثلا افغانستان چیکار با امنیت ملی آمریکا مثلا میتونه داشته باشه که بخواد؟ خب اگه آمریکایی هم فکر میکنید در سیاست خارجی و دیپلماسی، باید عقلتون برسه که اگر ایران در لبنان و غزه و سوریه و عراق و افغانستان و آمریکای لاتین و آفریقا نفوذ کلمه داره، طرفدار داره، به قول آمریکایی‌ها کارهای خودشون میگن حضور حقوق بشری، به حضور عکسش میگن تروریستی، که خودتونم میدونین دروغه. خب این که به نفع منافع ملی، این که عزت ایرانه، که ایران که اینقدر محترم و عزیز بوده. میگن پاسپورت‌های ایرانی چیز شده، بی احترام شده تو دنیا، با احترام بوده. بله، پاسپورت زمان شاه که نوکرشون بودی، به این اگه اسم اعتبار اونه، هرچی نوکرتر باشی شما محترم‌تری. کجا با ایران؟ من تمام پنج قاره توی 10 سال دعوت داشتم، جلساتی هم گرفتم، طرفای من روشنفکرها و دانشگاهی‌ها بودن. بنده در هیچ کدام از این سفرها و دعوت‌ها حتی یک مورد ندیدم که کسی قصد دلش بسوزه که ایرانی ها آبرو ندارن. خب بدون استثناء میگن آقا شما، ملت شما، انقلاب شما، تو دنیا همه روش حساب میکنن، همه حواسا به شماست، محترمی، متا احترام انقلابی، متا اینا چون خیلی دنبال سفرهای خارجی اینا نگرانن که پاسپورتشون مثلا ویزا دیر بدن و اینا میگن چون آمریکا به پاسپورتای ما دیر ویزا میده، ایران احترامش کم شده. و اگه جوری بود که شاه خیلی محترم بود، که نوکر محترمی بود. گسته این جمله رو ببینید، این یکی از جمله‌هایی که باید پاش بیستیم، چون اصلا با چرتکه مادی هم درسته. حالا ما که باید از منظر انقلابی دینی نگاه کنیم، مادیش هم درسته. گسترش حوزه نفوذ جهانی ایران در جهان تأمین منافع ملی ایران و تأمین امنیت ملی ماست.